بسم الله الرحمن الرحیم. قل من یرزوکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر فسیقولون الله فقل افلا تتقون فذلکم الله ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون. بعد از اقامه برهان توحید در بحث قبل، سه مطلب را به عنوان بخش پایانی ذکر فرمود. یکی مولویت خدای سبحان که او مولاست، دوم حقانیت ولایت او که او ولی است حق، سوم ضلالت ما ادا که ما سوای او هر چه هست گمراهی است. این معانی سگانه را با چند تا برهان یا جدال احسن که حدود وسطای اونها فرق میکند ذکر فرمود. در نتیجه گیری شش بار این حرف فا رو تکرار فرمود. تکرار این حرف فا به عنوان نتایج ششگانه است. این نتیجه هم به صورت تفریعی بیان شده که یک ثمره علمی را دارد، هم به صورت تقریع و توبیخ بیان شده که ثمره عملی را دارد. چون قرآن هم معلم کتاب و حکمت است در بخش نظر، هم مزکی نفوس است در بخش عمل، لذا تفریعات علمی اون کتاب با تقریعات اخلاقیش همراه است. در مباحث فنی و نظری اگر دو تا مقدم از یک شد فقط نتیجه میگیرن. پس این است، تو مسائل طبیعی اینطوره، تو مسائل ریاضی اینطوره، تو مسائل الهی اینطوره، یعنی تو کتاب فنی اینطوره، تو فقه اینطوره، تو اصول اینطوره، تو ادبیات اینطوره، تو تاریخ اینطوره، هر جا علم است اینطوره. اما تو اخلاق اینجور نیست که اگر یه دلیل ذکر کردن فقط نتیجه میگیرن که این فا بشه فای تفریع، بلکه هم فای تفریع است هم فای تقریع، یعنی توبیخ. حالا اگر اینه پس باید فلان کار رو کرد، این پس باید فلان کار رو کرد، یعنی پس چرا نمی کنی؟ این تقریع یعنی کوبیدن، توبیخ، تعییر، سرزنش را به همراه دارد. تو بحث‌های فنی و علمی کاری به عمل ندارد. وقتی مقدمات ذکر شد میگن پس این است. اما تو مسائل اخلاقی، فقهی، عملی، گذشته از این که نتیجه علمی رو اعلام میکنم سرزنشم میکنم. شش بار این حرف فا در این بخش را تکرار شده. وقتی شما این چند تا برهانی که به صورت جدال احسن ذکر شد در همین بخش، غیر از اون حجت دوم و سومی که در پیش است به خواست خدا، همه این حدود وسط را، این حد وسط ها را وقتی به صورت سورا و کبرا در آوردید و سامان یافت، نتیجه میگیرید. این نتیجه چون همراه با تعلیم تزکیه هم هست، این شیشتا پا هم میتواند تفریع باشد هم میتواند تقریع و توبیخ باشد. بیان ذالک این است که در بحث قبل فرمود هنالک تبل و کل نفس ما اسلفت، در قیامت هر کسی محصول کار خود را می آزماید. این وقتی فرمود البت نفس ما احضرت ما قدمت ما اخرت، این فرمود تبل و تنها علم نیست، می آزماید، می چشد ببیند شیرین است یا تلخ است، نتیجهش می آزماید. فرمود و رد و الالله، که این الله دو صفت داره، یه صفت مال غیر الله است. اون صفت اول الله اینه که مولاست، او والیست، او ولیست،
با تحت ولایت او بود. دو، او حق باید تحت ولایت، اگه محققی اونجا باش، متحققی اونجا باش، این حق رد و الالله مولاه و الحق. اون سومی مال غیر خداست و اون زلالت است. فزل عنهم ما کانوا یفترون، اون چه که به غیر خدا مرتبط است این زلالت است. مسئله مولویت خدا، مسئله حقانیت خدا، مسئله زلالت مادون، این سه عنوان است که در بحث قبل مطرح شد. حالا همین عناوین سگانه را با چند حد وسط اثبات میکنند و اعلام میکنند. میفرمایند قول من یرزقکم من السماء والارض، نتیجه این است که فسیقولون الله، پس الله رازق السماوات والارض و کل رازق هو المولا فالله هو المولا. الله رازق السماوات والارض و رازق حقون فالله حق و غیر الله لا یملک الرزق و من لا یملک فهو زال و غیر الله زال و ضلاله. من یرزقکم من السماء والارض، این حد وسط نتیجهش آن است که خدا مولاست، خدا حق است. چون این لسان لسان حسر است، غیر خدا کاری از نرلیغ ندارد. اما یملک السمع والابصار، الله مالک السمع والابصار و کل مالکن هو الولی والمولا فالله هو الولی والمولا. الله مالک السمع والابصار و من یملک السمع والابصار فهو حق فالله هو الحق. سوم، و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، الله مخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی و کل مخرجن فهو مولا فالله هو المولا. کل مخرجن فهو الحق الله هو الحق. حد وسط چهارم که جمع بندی شده است این است که به من یدبر الامر، الله مدبر الامور و کل مدبرن هو المولا الله هو المولا. الله مدبر الامور و کل مدبرن هو الحق الله هو الحق. چون این لسان لسان حسر است، غیر خدا هیچ کدام این صفتها را ندارد، میشه مازا بعد الحق الا الزلال. بعدم به معنای غیر است، نه یعنی بعد زمانی یا مکانی، چون این چنین نیست که قبل از خدا چیزی باشه، با خدا چیزی باشه، بعد از خدا چیزی باشه. اونجا که ذات اقدس اله هست، قبلی ندارد، بعدی ندارد، معی ندارد که کان الله ولم یکن معه شیء، چون یه حقیقت نامتناهی قبل و بعد ندارد. خب لذا این که فرمود مازا بعد الحق الا الزلال، یعنی مازا غیر الحق الا الزلال، که بعد معنی غیر است. پس مولویت الله با این چارت حد وسط که چارت قیاست ثابت می شود. برای اینکه روشن بشه این ادله غیر همان، باید حد وسط ها رو دید. اگر اصغر و اکبر یکی بود ولی حد وسط فرق کرد، حرف مهم استدلال به حد وسط بحنه دارد. اگه ما چهار تا حد وسط داشتیم، چهار تا دلیل داریم. اگه کسی خواست ثابت کنه زید عالم است، موضوع زید است، محمول عالم است، ولی چهار تا حد وسط اقامه کردید، شما تو رشته فقه دیدید، تو رشته اصول دیدید، تو رشته حکمت دیدید، تو رشته کلام دیدید، دیدید زید حکیم است، زید متکلم است، زید فقیه است، زید اصولی است، میتونید چهار تا دلیل اقامه کنید. تعدد ادله به تعدد حدود وسطای اون قیاس هاست. اینجا هم چهار تا حد وسط است و چهار تا دلیل. نتیجه این ادله چهارگانه این است که فالله هو المولا والله هو الحق، مازا بعد الحق، یعنی مازا غیر الحق الا الزلال. پس اون چرا که در آیه قرآن فرمود ورد و الالله مولا هم الحق و ذل عنهم ما کانوا یفترون، میفهمید شما قبل از این که برید طرف سراب ببینید خبری نیست، ما بهتون بگیم خبری نیست. قبل از این که بیازمایید ببینید چیزی آیتون نمیشود، ما بهتون بگیم چیزی آیتون نمیشود. فسیقولون الله، این فافای جواب است. اونگاه فقول افلا تتقون، دو تا فا کنار اون فصل یقولون شده سه بار. این فقول افلا تتقون، چون اگه کسی بخواد یک کتاب حکمت یا کلام بنویسد دیگه افلا تتقون و اینا توش نیست. دلیل قام میکند به این که چون ذات اقدس اله مالک سمع بصر است، یا مخرج الحی است، یا رازق است، یا مدبر است، پس حق است. هر کس این کار را بکنه حق است، هر کس این کار را بکنه مولاست، خدا این کار را میکند پس او مولاست اون حق. دیگه افلا تتقون تو کتابای حکمت و کلام نیست، اونجا مسئله تزکیه و حقوق و اخلاق و اینا مطرح نیست. این از اون جهت که یا علمه الکتاب و الحکمه را با یزکیهم کنار هم دارن، بعد از اینکه چهار تا برهان قائم کردن برای مولویت الهی و حقانیت الهی، فبون افلا تتقون هم تفریع است پس یقولون الله که جواب است، هم تقریع به توبیخ که چرا این کار نمی کنی. این توبیخ و تقریع تو آیه بعدم هست، پس یقولون الله یک، فقل دو، افلا تتقون این صفا، فذالکم الله ربکم الحق این چهار، فمازا بعد الحق الا الضلال این پنج، فأنا تصرفون این شش، که بهرهای تربیتی و تزکیه را کنار این برهان دارد میگیرد. مطلب دیگر اون است که بالاخره انسان بقای شخصی دارد، بقای نوعی دارد، مسائل معرفتی دارد و تدبیرات سیاسی و اجتماعی دارد. همون رهبری همه اینها را دیگری به عهده میگیرد و والله است. مسائل تغذیه شما را که بقای شخص شما به او وابسته است، خدا رازق است، من یرزقکم من السماء والارض. مسئله معرفت شناسی و عالم و آگاه شدن که رزق معنوی شما را به همراه دارد از راه سمع و بصر است، او مالک سمع و بصر است. مسئله تأمین نوع، بقای نوع، حفظ نسل که انسان به شخصه باقی نیست مثل فرشته ها بلکه به نوعه باقی است، اون را او بهده میگیرد، من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. تدبیرات دیگری که به مسائل سیاسی اجتماعی به مانندون برمیگردد بهده ذات اقدس اله هاست، منتها از مجاری علم و اراده بشر. اینا همش به ربوبیت برمیگردد. در سوره مبارکه آل عمران سر این که حیات بر ممات مقدم شد، اخراج حی بر اخراج میت مقدم شد، اونجا مبسوطا تا حدودی بحث شد. یعنی آیه 26 و 27 سوره مبارکه آل عمران این بود که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء و بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل، که اینا جز تدبیرات است. و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء به غیر حساب، اینا هم جزء احیا و تغذیه و حفظ نوع. در اونجا مشخص شد که معنای اخراج حی از المیت، اخراج میت از حی چیست، سر تقدیم حی بر میت چیست. بماننده بالاخره طبق بیانات نورانی هستمی در نهج البلاغه، این طاووس با همه اون زیبایی هایی که دارد، پرهای رنگارنگی دارد، هیچ کدام از اینها را تو این تخم نگذاشت. بالاخره چند تخم را زیر پر مادر این طاووس می‌گذارند، اون میشه طاووس دیگه. به تعبیر شیخنا استاد مرحوم حکیم الهی قمشه‌ای، ایشون در اون قصیده معروفشون دارن که عقل داند طایرن در بیزه بال و پر ندارد. بالاخره این چیزها را هیچ کدام تو تخم که نداشت که. شما هر چه آزمایش بکنید، آزمایشگاه برید، این تخم ها را، این تخم، این حیوان را که طاووس آینده است آزمایش کنید، معلوم نیست کجاش پره، کجاش قلبه، کجاش مغزه، کجاش سره، کجاش دست است، کجاش بود. هیچ کدام از اینها تو این تخم نیست. بالاخره یه مدبری است که این کار را انجام میدهد دیگه. خب این اخراج حی از میت، اینا که از تخم مرغ ها خلق میشن اینطور، این انواع و اقسام پرنده ها از این تخم ها خلق میشن. این چی نیست در اون تخم های همه این اسرار آمده باشه. در بحث های تو سوره مبارکه رد که پیشا پیش همه اینها بحث شد، اونجا داره که فر ارزق تمام متجاوراتون، یه تکه زمین است، آبشون یکی، هواشون یکی، خاکشون یکی، آفتابی که میتابه یکی، باغبانشون یکی، اما الوان گوناگون، طعوم گوناگون، میوه های رنگارنگ، برگ های متفاوت، درخت های متفاوت، گل های متفاوت، با بوهای متفاوت، با شکل های متفاوت از این خاک برمیخیزد. که فرمود فر ارزه قطعه متجاوراتون، این قطعه ها در جوار همه هیچ تمایزی از در مادی ندارن، خاکشون یکیه، آبشون یکیه، هواشون یکیه، باغبانشون یکیه، شمس و قمری که میتابد یکیه، اما نفذل و بعضها علا بعض فی الاکل. این به تدبیر الهی وابسته است. در اون بخش از سوره مبارکه آل عمران سیر تقدیم تأخیر عرض و سما و حیات و ممات و امثال زاده اونجا مشخص شد. این سمع و بصر هم گاهی این چنین نیست که سمع مفرد باشد، سمع هم جمع است، منتها جمعش به وزن مفرد است. اسماء در ادعیه و روایات اینا هست، در قرآن به کار برده نشده، نه که سمع مفرد است و ابصار جمع. سمع هم جمع است، حالا یا جنس است یا اسم جنس است یا اسم جمع است یا نه جمع است، این صیغه هم آمده، مفرد نیست. اونجا که مفرد است در سوره مبارکه اسراء که جمع آوردن اونجا بچی نداشت، در سوره مبارکه اسراء فرمود به این که آیه 35 36 سوره اسراء ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. اونجا جا برای ابصار نبود، هر کسی بالاخره یک سمع دارد، یک بصر دارد، یک سامعه دارد. اذن دو تاست ولی سامعه یکی است، عین دو تاست ولی بصره یکی است. ما با دو تا چشم یکی میبینیم، با دو تا گوش یکی میشنویم. اونا که مشکل فنی دارن ممکنه که دو تا دوبین بشن. ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد. هر کسی بالاخره یک دل دارد، یک چشم دارد، یک گوش. نسبت به امت یا گروه یا مثلا باند خاص که میسنجه اونجا فرمود ختم الله علی قلوبهم ولا سمع ولا ابصارهم غشاوه. اونجا جای جمع است که قلوب رو جمع میارن، ابصار هم جمع میارن، به منظور از سمع هم جمع است، یا جنس است یا ماننده. از این جهت تفاوتی بین اینکه گاهی مفرد است و گاهی جمع است هست، گاهی این چنینه. حالا اونا بحثای مبسوطی کردن که سمع اشرف است یا بصر اشرف است، ادله طرفین اقامه کردن و برخی ها نظیر مرحوم حساد متعدد اینا نظرشونه که سمع بر بصر بالاخره شرافتی دارد، برای اینکه انسان اعما میتواند عالم بشود ولی انسان اسم نمیتواند عالم بشود. انسان خیلی از چیز دارد را گوش یاد میگیره، ولی اگه گوش نداشته باشه، چشم داشته باشه، او نمیتواند عالم و محقق بشه، گرچه ممکنه مسائل ابتدایی را یاد بگیره. فذلکم الله ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال. مطلب دیگر این است که حق در مقابلش باطل است و هدایت در مقابلش دلالت است. به جای اینکه بفرماید ماذا بعد الحق الا الباطل، مثل ذلک بان الله هو الحق و ان ما يدعونه من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر، اینجا زلالت را مطرح کردن. در بحث‌های حکمت نظری باطل یعنی پوچ، ولی تو مسائل تزکیه اخلاق زلالت باید ذکر بشود به جای باطل بودن، زیرا کسی که اهل سیر سلوک است اگه بیراه برود تمام سرمایش از دست میدهد و مقصد هم نمیرسد. گاهی ممکن است انسان چیز پوچ را بگه باطل، مثل لهو و لعب که باطل هست، اما زلالت نیست که آدم خسارت ببیند، راهی را برود پایانش هیچ باشد، مگر اینکه عمر را در این باطل صرف بکند. ولی زلالت بار منفیش بیش از باطل بودن است. لذا به جای اینکه فهمد بازا بعد الحق الا البسلان، فهمد بازا بعد الحق الا الزلال. فانا توزخون معنیش اینه که ما شما رو به این سمت دعوت میکنیم ولی شما مصروفید، از این سمت منصرف شدید. حالا کی شما رو به اون سمت برده، کی میبره معلوم نیست، ولی از این راه حق منصرف شدید، طرف باطل گرایش پیدا کردید. فانا توزخون نظیر اینه تذهبو. مطلب دیگر این است که این که فرمود اینها ضلالت هست، برای شما اگر بخواهید به اون رازق حقیقی تقرب پیدا کنید، این اعمال عبادی شما قربت الله هست، فرون عمل رزق زیاد میکنه، انفاق رزق زیاد میکنه، انفاق مطلقا چه انفاقهای علمی باعث مزید علم است، چه انفاقات مالی باعث مزید مال است. اگر بخواهید به مالک سمع و بصر نزدیک میشید، به عمل عبادی نزدیک میشید. اگر بخواهید به مخرج الحی من المیت نزدیک میشید، به عمل عبادی نزدیک میشید. بخواهید به مدبر امر نزدیک میشید، قربت الی الله به عمل عبادی نزدیک میشید. و اگر بخواهید شفیع داشته باشید، لا شفیع انجه من التوبه، هیچ شفیع بهتر و سودآورتر از توبه نیست. خب دنبال این بت‌ها برای چی می‌گردید؟ اینه که کاری از اونا ساخته نیست، نه مقربن نه شفیعن، نه خودشون رازقند و مالک سمع و بصرند و مخرج حیند و مدبر. اینه که قبول دارید، چون این برمان جلال هستند قبول دارید، فقط به عنوان اینکه اینا مقربن یا شفیعن عبادت میکنید. تقریب و شفاعت هم که از اینا ساخته نیست، تقریب به وسیله عمل صالح شماست که قربت الله انجام میدید، و شفاعت هم به وسیله توبه است که لا شفیعه انجه من التوبه. خب اینه به دست خودتونه. فذالکم الله ربکم الحق و ماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. کذالک حقت کلمه ربک علی الذین فسقوا. این مطلب به عنوان کلمت الله هست، تو لیحق الله الحق به کلماته یا کلمت الله هی الاولیا، اونجا گذشت کلمت الله هی الاولیا، کلمه در مقابل جمله و کلام نیست. به کلمتون به هل کلامو قد یا هم، این هم کلمت الله یعنی این قضا، این حکم الهی، این جمله. مثل اون چی در سوره مبارکه مؤمنون تو آیه 100 به این صورت بیان شده است، آیه 99 و 100 سوره مبارک مؤمنون این است که تبهکاران وقتی به دالان ورودی به مرگ رسیدن، به حالت احتضار رسیدن، حتی از جا احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو، حالت احتضار رو که احساس بکنن بیان خدایا ما رو برگردونید بلکه ما ترمیم بکنیم، کار خیر سال انجام بدیم. جواب این است کلا انها کلمتون هو قائلوها. اینجا از جاهایی که در مقام تهدید است این لقب مفهوم دارد، انها کلمتون که هو قائلوها لا فاعلوها. این حرفی بود که همیشه میزد. خب این که یک کلمه منظور نیست، اونا پیشنهاد مطلب دادن، اون رو با یک جمله بیان کردن، گفتن که رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. این را قرآن فرمود کلمه است. پس گاهی کلمه برای جمله هم اطلاق می‌شود. کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون. این نظیر این که فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم که در بحث دیروز اشاره شده، فلما صرفوا صرف الله قلوبهم واسه که در باز در بحث دیروز اشاره شده، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. فبود ما میل و علاقه بعضی رو میگیریم، یعنی چندین بار ما این گرایش و لطف و صمیمیت رو نسبت به اینا اعمال کردیم، اینا بی‌اعتنایی کردن، نبذوه و برا ظهورهم، بعد ما اینا رو به حال خودشون رها کردیم، دیگه الان میلی در قلب اینها ایجاد بکنیم به طرف معارف الهی بیان، اینطور نیست، اینا رو به حال خودشون رها کردیم. سأصرف عن آیاتی چه گروهی را، الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اینها را من منصرف می‌کنم. ببینن اینا از راه مسجد و حرم رد میشن، ولی کاری با مسجد و حرم ندارن. از مراکز دینی و فرهنگی میگذرن، ولی کاری ندارن. بیگانه سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون، این الذین مفعول سأصرف است. سأصرف و من منصرف میکنم کی را؟ الذین یتکبرون را. این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، یعنی چون اینها متکبرانه در زمین زندگی کردن، چندین بار آیات الهی را نبذوها برا ظهورهم، ما اینا را به حال خودشون راه کردیم دیگه. حالا اینا میل و احساسی داشته باشن به طرف معارف دینی ندارن. اینجا هم فهمود به این که قضای الهی و حکم الهی بر فاسقان این است که انهم لا یؤمنون. اینا را به حال خودشون راه کردیم. بالاخره یک میل قلبی، گرایش قلبی به دست کس دیگه است. اول که میل داد، چندین بار حبب علیکم الایمان، خب من دل شما را شیفته به شیدای مؤمن که ایمان کردم، شما را محب ایمان قرار دادم، ایمان را محبوب شما قرار دادم، شما را مزین به این کردم، متزین به این کردم، اون روز برای زیارت قرار دادم، یک به دلهای شما را مزین کردم به این دو. دیگران هم لذت میبرن از این سه. الان مثلا اگر یک لوستری به اصطلاح قندیلی، یک چلچراغ در این سقف باشد، این سه تا کار دیگه، خود چلچراغ زینت، وقتی به سقف آویخته شد سقف مزین میشود، ناظران هم که میبینن لذت میبرن، هم تزیین است برای ناظران، هم خود این شی زینت است، هم اون سقف مزین می شود. تا ما هر سکار لکردیم، این ایمان را، این علاقه به خدا و قیامت در دلتون، خود این فی نفسه زینت، ایران با تو اون سقف دلتون این قندیل ها را، این چلچلاغ ها را روشن کردیم. حالا یکی پس دیگری باز کردیم داخل دو. این طور نیست که ما یه سقف بی نوری خلق کرده باشیم که حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کرره علیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. همه کارا رو کردی، یعنی طرزی این سقف رو، سقف دل را مزین کردی که اگر کسی یه مختصری دست بهش بزند دک میکند، نشون میدهد و نمیپذیرد، میگه من آلوده شد، ما اینجور شفاف کردیم. طور نیست نظیر دیوارای بیرونی که اگر چند تا گرد و غبارم بهش برسه معروف نباشه، نخه اینقدر شفافه که اگه یه لکی بهش برسه خودش نشون میده. هر ره علیکم الکفر و الفسوق و الاسیان اموش الائکه همون راشدون، بد بیره ها رفتید. اگر اون چنون بشود دیگه ما توفیق از اینا میگیریم. اینا لا یؤمنون. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله رب العالمین.